کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 28 ماه اکتبر 2018 برابر با 6 آبان ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، در جریان هستید که هفته آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر هست. با هم ترانه ای از مرضیه میشنویم، ترانه قدیمی ولی مناسب امروز. فتح شهر بابل.
Thank you. نام محبت به جهانیان آرد. من شور او ز سعادت به خدا نشان دارد. کوروش پیام محبت به جهانیان آرد. من شور او ز سعادت به خدا نشان دارد.
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زور در هر کجای این دنیا که صدای ما رو میشنوند. گفتگویی خواهیم داشت با آقای مسعود مؤیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم، در رابطه با قتل آقای فرشید حکی. مختصر بیوگرافی از ایشون اول برای شما بگم. آقای فرشید حکی متولد 1353، ایشون حقوقدان، اقتصاددان، فعال اجتماعی و فعال کودکان کار و مؤسسه پیشتازان عدالت و ایشون کاندیدای شورای شهر در سال 96 بودن. همونجوری که اطلاع دارین در هفته اخیر ایشون رو به قتل رسوندن و در واقع ابعاد گسترده از این جنایت رو دوباره جمهوری اسلامی ایران رقم زده که ما با یکی از مطلعین این در واقع حادثه می‌خوایم صحبت کنیم. آقای مؤیدی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای امیری و شنوندگان عزیزتون. اجازه بدید در اول از فرصت استفاده کنم یک تسلیت بگم خدمت خانواده عزیز دکتر فرشید حکی و دو به تمام جامعه ایرانی این مصیبت رو تسلیت بگم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. جناب آقای مؤیدی، برای ما بگین علت فوت ایشون چی بوده و در اونجوری که در خبرها هستش که میگن ایشون در واقع خودسوزی شده یا اینکه خود کشتنش، یه ابعادی از این برواقع جنایت برای ما باز کنید، از چه اتفاقی افتاده؟
ببینید جناب امیری عزیز، چهارشنبه مورخ 25 مهر 97، حالا دقیقا میشه حدود 10 روز پیش، من تاریخ میلادیش رو هم اگر بخواید بهتون بگم عرضم به حضور شما.
18 هم احتمالا
25 مهر میشه. بله 17 هم عرضم به حضور شما که آقای دکتر فرشید حکی از منزل میان بیرون ساعت 11، از همسرشون خداحافظی میکنن. علل اصول و علل قاعده اون چیزی که ما به گوشمون رسیده، راویان هم راویانی هستند که قابل استناد هستند، این موضوعی که ایشون از زندگی بریده بوده و اینها، مصادیقی که در موردش هست مصادیقی که عکس این رو داره میگه. مثلا اینکه ایشون پنجشنبهش قرار بوده بره دندون پزشکی، شب قبلش با دخترش میشینه فیلم نگاه میکنه، بهش توصیه میکنه برو فلان فیلم رو دانلود کن بیار با هم ببینیم. کسی که بریده باشه دیگه دنبال این چیزها نیست. از خونه به قصد اینکه بره کارواش و بعد هم بره دانشگاه، از همسرش خداحافظی میکنه و از خونه میاد بیرون. ساعت 7 شب از طرف پلیس با ایشون و خانواده تماسی گرفته میشه و به همسرشون میگن که تشریف بیارید، یک خودروی پرشیای هست مشکی رنگ، جهت شناسایی و اینکه ببینیم که جسد هم رو شما میشناسید یا نه. خب همسرشون میرن و بر اساس اون لوازمی که همراهشون بوده، چون جنازه کاملا سوخته بوده، شناسایی میکنن که ایشون باید آقای دکتر فرشید حکی باشه. اونجا من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا یک چاقوی پیدا میشه که دسته این چاقو، دسته پلاستیکی این چاقو آب شده و اونجا هست. یا مثلا سوئیچ دقیقا پشت فرمون در جایی که باید باشه هست و جنازه دکتر پشت صندلی پشت قشنگ نشسته، این پشت اونجا آتیشش شده.
ببخشید میون صحبت شما آقای مؤیدی، اینجوری که حالا به هر حال شما دارین اشاره میکنین به موضوع، یعنی اینکه ایشون جای دیگه ایشونو در واقع به قتل رسوندن بعد آوردنش داخل ماشین قرارش دادند؟
عرض میکنم خدمتون، من اول اگر اجازه بدید این رو بیام، بله همینه، من تا میخوام روال رو کاملا براتون باز بکنم. به این دلیل هست. حالا این ماشین رو کجا اینها دیدند که ساعت 7 بعد از ظهر تماس میگیرن با همسر ایشون که بیاید؟ ساعت 5 بعد از ظهر همون روز یعنی چهارشنبه از آتش نشانی به آتش نشانی اطلاع داده میشه که یک خودرویی در مرادآباد بالای سیمون بولیوار، یک منطقه محله هست در منطقه سیمون بولیوار، حصارک تهران، میشه شمال غربی تهران دقیقا، در اونجا یه ماشینی داره آتش میگیره و امداد میخوان که آتش نشانی میاد رو ماشین رو خاموش میکنه. تا تو پرانتز عرض کنم خدمتتون، زمانی که ما رفتیم بالا سر صحنه که این صحنه رو ببینیم ماشین کجا هست، ببینید منطقه که کاملا بازه، اصلا برای این کار انگار ساخته شده. روبروی اون نقطه یعنی یک منطقه خاکی هست که دو طرفش خونه ها هستن و این منطقه خاکی روبروش یک رستوران وجود داره و دیگه نه بانکی هست نه کارمند بانکی اونجا معنی داره وجود داشته باشه. دلایل این حرفا رو هم عرض میکنم خدمتتون. عرضم به حضور شما که پس این تا چهارشنبهش، اطلاعاتی که ما تا چهارشنبه داریم. روز جمعه یکی از دوستان اومد و در یک گروهی که حالا عزیزان ما هستن اومد یک فایل رو منتشر کرد که جناب امیری، من بدون تعارف عرض کنم خدمتتون، بالغ بر نیم ساعت شوکه شده بودم که آقای دکتر فرشید حکی به قتل رسید. اولا یک، دکتر فرشید حکی بالاخره یک عزیزی بود، جوان بود و اینکه فعالیتش اجتماعی بود، فعالیت سیاسی نداشت. ما همه تصورمون اینه که باید فعالیت سیاسی داشته باشه، چرا دکتر فرشید حکی؟ از طرف دیگه به خانواده گفته شده بود در اداره آگاهی که مثلا یک چاقوی وجود داره، شواهد و قرائن گواه اینه که ایشون کشته شده، اما بعدها این چاقو گم شد، اصلا دیگه این چاقو وجود نداشت. که این حرفا زده شد زمانی که ما با استناد به سخنان این دوست عزیزمون اومدیم این موضوع رو خبریش کردیم، اطلاع رسانی کردیم، اونجا بود که دیگه شما مثلا میبینید روز شنبه یا یک شنبه پلیس سردرگم میشه، سایت تسنیم به نقل از پلیس میاد میگه که ایشون خودکشی کرده یا خودسوزی کرده. ببینید کسی که خودکشی میکنه، خودسوزی میکنه با آتش، کسی نیستش که بره راحت بشینه یه گوشه بسوزه. حتی اگر واقعا به این جنبندی هم رسیده باشه که باید خودش رو آتش بزنه، بعد از اینکه این اتفاق میفته دیگه نمیتونه آروم بشینه. شما سراغ دارید کسی رو که خودش آتش زده باشه و نشسته باشه؟ مضافاً بر این که کسی که فعالیت اجتماعی میکنه، حالا این فعالیت میخواد سیاسی باشه، مدنی باشه، حقوق بشر باشه، این آدم بدون تعارف در گام نخست میخواد دیده بشه. کسی که به این نقطه برسه که باید خودش رو بسوزونه، اون هم خودش رو آتش بزنه، چرا بره توی یک محله پرت در یک منطقه گم؟ این آدم میره جلوی مجلس خودش آتش میزنه، یه دستخط از خودش میذاره، یه فیلم از خودش میگیره برای اینکه تیر آخر رو بزنه. اما هیچ کدوم از اینها نیست. جنازه‌ای هم که هست علی‌القاعده رفته در صندلی پشت ماشین نشسته و سوخته. اصلا چجوری میشه خودش رو اول با چاقو بزنه، مصلح بکنه 27 ضربه یا 17 تا اگر اشتباه نکنم و بعد خودش رو آتش بزنه؟ اصلا همچین چیزی احتمال نداره، امکان نداره. عرضم به حضورتون که خب پلیس سردرگم شده بود، سایت تسلیم اومد به نقل از پلیس این مطلب رو زد، متا این مطلب انقدر مضحک بود که همون شب در پایگاه خبری قانون مربوط به قوه قضاییه مطلبی درد شد، داله بر این که قوه قضاییه به نقل از پزشکی قانونی هنوز هیچ چیزی رو اعلام نکرده. اولا جنازه 100% مشخص نیست برای آقای دکتر فرشید حکی باشه، یک ماه طول میکشه. ما آزمایش دی ان ای از دخترشون کردیم و از ایشون تا ببینیم مثلا ایشون فرشید حکی هست یا خیر. و اینکه هنوز هم ما نظر قطعی در مورد اینکه جنازه به چه صورتی از بین رفته نمیدیم. اما باز بعد از یه مدتی به واسطه افشاگری هایی که شد، شما میبینید که روز چهارشنبه شب، پنجشنبه صبح اطلاع رسانی میشه که جنازه باید روز جمعه دفن بشه. آزمایش دی ان ای که قرار بود چه یک ماه طول بکشه 48 ساعته پاسخش آمد. هنوز به خانواده اجازه نداده بودند که وکیل مشخص بشه. ببینید در هر صورت این خانواده به لحاظ قانونی حقش هست که وکیل داشته باشه، پزشکان معتمدش در پزشکی قانونی حضور داشته باشن و اونها هم نظر نهایی رو تایید بکنن. در صورتی این اتفاق نمیفته، وکیلی هم که در روز پنجشنبه گذشته دوم آبان معرفی شد، فراموش نکنیم ایشون وکیل همسر آقای دکتر حکی هستند، وکیل خانواده و اولیای دم نیستند، چون همسرشون که جز اولیای دم محسوب نمیشن، دختر خانومشون زیر 18 سال هستند و پدر آقای دکتر فرشید حکی هستش که در اصل میتونه اولیای دم محسوب بشه، که حالا با فعالیت هایی که آقای دکتر غزلی خدا حفظشون بکنه کردن تو این قصه، تا اینجا آقای ترکمدانی وکالت پرونده رو قبول کردن و انشالله که ایشون هرچه سریعتر پیگیری میکنن. خب روز جمعه ما در بهشت زهرا با جنازه ای مواجه شدیم که اولا روشو نوشته بود، روی کفن نوشته بودن این صورت باز نشه. میدونید زمانی که یک جنازه رو میخوان دفن بکنن بر اساس فقهشیه باید روی صورت رو باز بکنن و بخوابونن روی خاک، در صورتی که این اولین نکته که و دومین نکته این که این جنازه اصلا جنازه متعارفی نبود. یعنی شما اگر عکس های این جنازه رو شما دیده باشید یا عزیزان شنوندتون دیده باشن، پاها به صورت پرانتزی، دست به صورت پرانتزی و اون فشاری که به این بدن آوردن مشخصه به چه شکلی هستش. به هر روی این جنازه هم حالا علارغم اینکه همه ناراحت بودن و میدونستن دارن یک حقیقتی رو دفن میکنن اما بر اساس فشاری که بود جنازه دفن شد و حالا از اینجا به بعد با ورود پدر ایشون به پرونده و اینکه آقای ترکمدانی وکالت رو قبول کردن انشاءالله روال طبیعی و درستش رو میگیره. در آخرم اینو عرض کنم خدمتتون که من به شخصه و همه بزرگوارانی که من هم مثل اونها فکر میکنم بارها اعلام کردیم که تا پای خونمون ایستادیم به دو دلیل: یک، خون فرشید حکی عزیز ما پایمال نشه، و این که نکته بعدی هم این که فرشید حکی دومی تکرار نشه. من در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم. تشکر از توضیحات جامعتون. حالا سوالی که برای خیلی از شنوندگان و پیش میاد این هستش که چی میشه که آقای فرشید حکی مگه چیکار کردن؟ مگه حالا ما در واقع رزومه ایشون رو برای شنوندگانمون گفتیم، ایشون فعال اقتصادی بودن و فعال کودکان کار، و خطری فکر نمی‌کنم برای این حاکمیت داشته باشه که بخوان به این طرز فجیع ایشون رو بخوان در واقع حذف فیزیکیش کنن. آیا شما که از نزدیک ایشون رو می‌شناختی این کاری انجام داده بود، چی شد که به این نقطه رسیده؟
ببینید جناح حاکم
عذر میخوام آقای مائدی، سوالی دیگه هم پیش میاد. خب ما میدونیم که در سال گذشته بود یا در ماه‌های اخیر یکی دیگر از در واقع فعالین محیط زیست رو هم در واقع از بین بردن. چی میشه که الان فعالین محیط زیست اینقدر مورد غضب حاکمیت قرار میگیره؟ آیا در واقع اینا به رازهای سر به مهری دست پیدا کردن که اینگونه حذف فیزیکی میشن؟ چون یک شایبه که وجود داره خیلی‌ها فکر میکنن که به هر حال بحث همین زباله‌های هسته‌ای هستش که در ایران داره دفن میشه و خیلی‌ها بهش اذعان دارن، میگن در واقع فعالین محیط زیست مثل همین آقای حکی و مثل آقای اسمش یادم رفته که چند وقت پیش آقای سعید امامی، ایشون هم در واقع خودکشی کردن. اینها به این در واقع میشه گفت واقعیت ها، یعنی به این اسناد دست پیدا کردن که اینجوری حذف فیزیکی میشن. آیا این شایبه درسته در رابطه با ایشون هم؟
ببینید فرشید حکی فعال محیط زیست نبود. متاسفانه این ور و اون ور از جنازه فرشید حکی هم میخوان یک نمدی برای کلاه خودشون درست بکنن. فرشید حکی یک فعال اجتماعی بود، دغدغه کودکان کار رو داشت، دغدغه زنان بی سرپرست رو داشت، اما ایشون یک کمپینی که تشکیل شده بود، بیانیه‌ای که داده شده بود، در محکومیت برخوردی که با فعالان محیط زیست بود رو امضا کرده بود، مثل خیلی های دیگه که امضا کرده بودن. این دلیل بر فعالیت فعال محیط زیست بودن نداره. در مورد فعالان محیط زیست من واقعیتش نمیدونم، برای ما هم سوال هست. زندان در هر کشوری حکم خاک اون کشور رو داره و وظیفه حاکمیت هستش که در قبال خون تک تک زندانیان پاسخگو باشه. حالا اگر که در قبال خون های امامی پاسخگو نبودن تا الان، امیدوارم که از اینجا به بعد یک پاسخی بدن، چون جامعه واقعیتش اینه که اقناع نشد. و حتی اگر آقای امام خودکشی هم کرده باشه، اینجا باز کمکاری زندانبان هست که نباید تو اجازه میدادی این شرایط برای اینشون مهیا میشد. اما چرا فرشید حکی؟ این واقعا سوالی بود برای ما که چرا فرشید حکی؟ خب نگاه ما به این مسئله و به این مقوله یک نگاه سیاسی بود. اما من بدون تعارف عرض کنم خدمتتون، امروز خب یکی از فعالیت‌هایی که ما در داخل داریم انجام میدیم اینه که دلمون میخواد این گزاری که در هر صورت ایران در آینده باهاش مواجه خواهد بود با حد اقل هزینه و حد اکثر بهره برداری به جلو بره. و خب توی این قصه میگیم که نباید انقلاب بشه، تا جایی که ممکنه باید از یک انقلاب پیش رو جلوگیری کرد، به دلیل تجربیاتی که از قبل داریم. خیلی وقتا هم محکوم میشیم به خیلی از مسائل، اشکالی هم نداره. برای ما کشورمون مهمه، این مرزهایی که از دوران رضا شاه برای ما مونده مهم هستش. در هر صورت هر کسی ایده‌ای داره، ایدهش هم محترم هست، اما امروز جامعه شاید حاکمیت شاید از ما نترسه، از فرشید حکی بترسه، زیرا که فرشید حکی با کارگران، سندیکاهای کارگری، کودکان کار، کارتون خوابها، زنان بی سرپرست، اون زنانی که مجبور هستن برای حفظ و تداوم زندگیشون جنین خودشون رو پیش فروش بکنن در ارتباط بود. و خب امروز بزرگترین دغدغه انقلاب پابرهنه هاست، انقلاب گرسنه هاست. لذا فرشید حکی اگر اراده میکرد میتونست به راحتی 200,000 راننده شرکت واحد رو بریزه توی خیابون. به این دلیل هستش که فرشید حکی باید حذف میشد. این جنبندی ما هستش.
یعنی شما میخواییم بفهمید که آقای فرشید حکی با توجه به این چیزی که ما میدونیم اونقدر آدم مشهوری در واقع نبود، ولی قدرت سازماندهی اینو داشتش که در مقابل حاکمیت بتونه اعتصاباتی تشکیل بده و همین دلیل اصلا کاری در این زمینه کرده بود که به هر حال حاکمیت رو ترسونده باشه و در واقع بر اون داره که بخواد ایشون رو حذف فیزیکی کنه.
اصلا دنبال این چیزا نبود، اصلا دنبال این چیزها نبود. فرشید حکی نه به چپ وابسته بود و نه به راست و نه به اپوزیسیون خارج از کشور. فرشید حکی یک آدم مستقلی بود که به واسطه ارتباطاتی که داشت دنبال کارای این عزیزان رو وقتی میگرفت، بله این قدرت رو داشت، بدون تعارف این قدرت رو داشت. در دوره انتخابات شورای شهر سال گذشته خب استنادهایی که میکرد درست از آب در اومد و من تصورم بر اینه که علارغم که ایشون خودش قائل به اصلاح بود، اما شاید حاکمیت واقعا ترسیده بود. من اولین بار کلمه اصطلاح فروپاشی اجتماعی رو از ایشون شنیدم در سال گذشته که اومد و گفتش که بزرگترین مزایده ها و مناقصه های شهر در میدون قار اونجای انجام میشه که مادران تر از 1,000,000 تا 1,200,000 دارن پیش فروش میکنن. فرشید حکی دنبال انقلاب نبود ولی این قدرت رو داشت.
برای من تشکر از شما میکنم. اگر صحبتی در این زمینه باز هم دارید برای ما بفرمایید و در غیر این صورت ما از شما تشکر میکنیم که در این برنامه ما رو همراهی کردیم. ضمن این که به هر حال یک صحبتی که پیش میاد، یعنی مسئله که پیش میاد این هستش که حاکمیت ایران با توجه به این حزبای فیزیکی که داره به این شدت انجام میده نشان از فروپاشی واقعا همون اجتماعی خودشون و فروپاشی این حاکمیت هستش که در واقع شاید تصمیم گیرنده ای ندارن و دارن شتاب زده دست به همچین اعمالی میزنن و قاعدتا اینا به ضرر خودشون خواهد بود، چون خون فرشید حکی ها و آقای سعید امامی ها در واقع پاک نخواهد شد و حتما باید جوابگو و پاسخگوی این مسائل باشن.
من هم از شما تشکر میکنم. در آخر میخوام این رو عرض کنم خدمتتون که متاسفانه افراط و تفریط ظاهرا در بین ما ایرانی ها حسابی جا کرده. از زمانی که فرشید حکی خبرش آمد بیرون، برخی از عزیزان شروع کردن اخباری رو منتشر کردن که سندیت نداشت و این سندیت نداشتن باعث میشد که این اخبار لوس بشه، اصل خبر از بین بره. من در یک جایی گفتم که عزیزانی که اونور هم هستن با این اخبار بدون سند دارن در از جا راه رو برای اون بخش اقتدارگرای داخل هموار میکنن. و از طرفی همیشه دعوت کردیم از سیستم اطلاعاتی امنیتی کشور که حتما بیا وسط، شاید دست بیگانه در قضیه باشه. در قصه از دست دادن آقای هاشمی هم این مسئله بود که چرا موضع گیری نمی کنید، چرا شتاب زده موضع گیری می کنید. ما فقط می خواهیم که فرشید حکی دومی درست نشه. ببینید در زمان قطعهای زنجیری در سال 77 خب یک تعقلی به وجود اومد و رفتن پرونده ها رو پیگیری کردن و به نتیجه رسیدن، گفتن سعید امامی و یک بخش خودسر. حالا اشکال نداره، من نمیخوام با اسامی بازی بکنم، اما اگر از روز اول همون لحظه میگفتن که بله مثلا سعید امامی فرمان داده، خب ممکن بود جامعه نپذیره و این مسئله لوس بشه. من از همه عزیزانی که به راستی و به حقیقت دل مشغولی کشورشون رو دارم درخواست میکنم اجازه بدید روند پرونده به صورت منطقی پیگیری بشه تا یک باز تاکید میکنم خون فرشید حکی پایمال نشه. و
آقای معیدی عذر میخوام واسه طرف شما میام، اگر شما این حرفو میزنین باید این انتظار رو داشته باشین که ما یک در واقع قوه قضاییه واقعا مستقلی داشته باشیم و واقعا بخواد در واقع این اراده رو داشته باشه یا این اختیار داشته باشه که بخواد در پرونده همچین پرونده‌هایی بتونه عادلانه رفتار کنه. اگر هم می‌بینید مردم یا کسانی که دارن در واقع در بند پرونده به قول شما صحبتی انجام میشه یا نظری میدن به خاطر اینکه اعتماد به دستگاه قضا ندارن، شما فکر نمی‌کنید این موضوع خودش باعث میشه که به هر حال حرفای حدیثای پیش بیاد؟
کسانی که عمدتاً دارن این مسائل رو عنوان میکنن اصلا اعتقادی به نظام ندارن، چه برسه به سیستم قضاییش. من میخوام بهتون بگم مگه تو قتل‌های زنجیری سیستم قضایی اومد رسید به سعید امامی؟ نه، مطالبه ای بود که مردم ایجاد کردن و دولت رفت پیگیری کرد، آقای خاتمی رفت پیگیری کرد. در اینجا هم همینه، حتی اگر مردم اعتقادی هم به سیستم قضایی نداشته باشن، اما وقتی یک عده اومدن وسط اعلام کردن که ما پیگیر قصه هستیم، به اونها اگر اعتقاد دارن اجازه بدن اونها برن جلو. وقتی آقای دکتر خزعلی داره میگه که ما داریم فرشید حکی رو دفن میکنیم، اما سوالهای ما با فرشید حکی دفن نمیشه و ما پیگیرش هستیم، اجازه بدن که اون عزیزان کارشون رو انجام بدن.
بله، تشکر از شما جناب آقای معیدی که بازم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، خیلی بزرگواری کردید و خوشحال هستم که مجددا در خدمتتون بودم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شنوندگان ارجمند، گفتگو بود با جناب معیدی. گفتگو خواهیم داشت با جناب آبتین آینه. قبل از این گفتگو با هم ترانه‌ای رو که شاهکار بینش پجو خونده در مورد کوروش میشنویم.
ای وطن، نامت شکوه‌آمیز و بالا و ستبرگ، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلب‌ها هموار رهبر بود و هست. حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده، اولین منشور مکتوب بشر فرمان او. ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان، آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر، رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد.
جانم فردای ایران، بر سر ما سایه او، بر گورام از دای باک. دشمنت گر لب جنبت، دین شاهیمش به خاک. من از کوهم، من از آهن، از نژاد آریان، نسل رستم، نسل کاوه، باد رفش کاویان.
شنوندگان ارجمند، همچنین خدمتتون اعلام کردم مهمان عزیز ما جناب آبتین آینه، شاعر و تاریخ شناس هستند که گفتگو رو با هم آغاز میکنیم. درود بر شما جناب آبتین.
درود بر شما بانو ایران، بانو زری عرفانی. درود به همکاران ارجمندتان و شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هممیهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند.
جناب آینه، شما کوروشنامه رو تهیه کردید، سرودید بسیار زیبا و میدونیم که هفته آبان و روز کوروش قرار دادن در ایران، بزرگ میدارن. اگر ممکنه برای ما در این رابطه یه مقدار صحبت بکنید، چون در مورد حافظم سعی کردند آخوندا اینو مصادره کنن به نفع خودشون، دیدن که مردم خیلی طرف حافظ هستن و باور نمی کنند اون چیزهایی که آخوندا میگن. در مورد کوروشم اخیراً سعی کردند که بگن به هر حال پیغمبر بوده و حالا هرچی، به این بهانه یه مقدار در واقع دیدن که نمیتونن زیاد در مقابل مردم بایستن که مردم میخوان برن و بزرگ بدارند زاد روز کوروش کبیر. بفرمایید.
نخست من میخواستم بانو زری عرفانی، هفتم آبان ما روز جهانی کوروش بزرگ، روز پدر، روز آزادی، برابری و دادگری را به شما، همه آزادگان در سراسر گیتی، به ویژه به هم میهنانم در میهن باز هم مانده در بند، شاد باش بگم. باشد در آینده بس نزدیک سرنگونی رژیم اسلامی و آزادی آهوی آرزوی هر ایرانی را در پاسادگاد آرامگاه کوروش بزرگ جشن بگیریم. کوروش پیران سر پدر، گفتن خوش بخواب ما خوش بیداریم، پنداری در بیدار خوابی من خواب خوش افسانه‌ای را آرزو داشته ایم. کوروش پیران سر پدر، میگویند نیستی، میخواهند هسته هستی من را در هیچ سانشان هیچ گردانند. انگاری از بیدار خوابی به خواب بیداری برخواسته ایم، در آستانه پل پردیس آزادی نامد نگین هر نگاه نگارهای نگار گیتی میگردانیم. در خدمت هستم بانو زری عرفانی. در این باره سخنها بسیار هست، ولی میدونیم که کوروش یکی میشود گفت کوروش ویژگی هایی داشته و همچنان دارد که در درازای تاریخ برای نخستین بار بوده و همچنان این ویژگی ها به گونه بکر و دست نخورده مونده و کمتر کسی، کمتر پادشاه یا شاهنشاه یا امپراتوری یا حاکم برجسته توانسته این ویژگی ها رو به انجام برساند. یکی از ویژگی های کوروش این بود که هم دیگه میدانیم در روز 29 اکتبر 539 ترسایی یا میلادی، پیش از ترسایی یا میلادی، یعنی 539 سال پیش از میلاد مسیح، زمانی که بابل رو فتح کرد. البته میدانیم که جنگ و کشتاری نشد، بسیاری از مردمان این امپراتوری بزرگ از کوروش استقبال کردند و خود نبونید که امپراتور یا دیکتاتور بابل بود در این باره سخن گفته و گفته است بر روی موجی از احساسات مردم و جشن و سرور مردم کوروش بزرگ وارد بابل شد و بابل رو فتح کرد. با این حال این در این فتح بابل و روزهای بعدش این آزادی نامه کوروش یا استوانه کوروش که به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان هست، به شکل واقعا باور نکردنی در این دیدگاه بسیار خردمندانه و برابر طلبانه که داشته آمده است و این روز 29 اکتبر 539 پیش از میلاد یک میشود گفت هنگامه بوده که تاریخ جهان را دگرگون کرد و بسترساز نگاهداری و ماندن مردمان در کره زمین شد و به خاطر همینه که بسیاری از قانون‌های اساسی جهان به ویژه قانون اساسی آمریکا در واقع سرچشمه گرفته یا الهام گرفته از دیدگاه قانون اساسی، قانون یا هم منشور حقوق بشر کوروش که با نگرش به کوروشنامه گزنفون که به جا مانده است این سود جسته شده و این دستاورد بزرگی که میشه برگفت نخستین ویژگی بزرگ کوروش. دیگر ویژگی های کوروش که میشود بیان داشت و همچنان میشود گفت شگفت انگیزه این است که سه امپراتوری کوروش در واقع فتح کرد یا وارد آن سرزمین ها شد، هر سه امپراتوری که لیدیه بود و بابل و ماد، هر سه امپراتوری مردمانش استقبال کردند و دست به کشتار و سوزاندن نزد. البته امپراتوری ماد امپراتوری خودش بود، پدر مادرش آستیاک با پسین پادشاه ماد فرمان روای مادیان بود، ولی با این حال هر سه امپراتور رو که موقع که دستگیر شد یا شکست خوردن یا شکست پذیرفتن، کوروش نه اونا رو کشت، نه اعدام کرد، نه توهین کرد، آنها رو بهترین شکلی که با یک دیدگاه شاهانه میخواستن زندگی کنن در تبعید زندگی کردن و این در جهان بی همتا بود، بیمانند بود، همکنونش هم میشود گفت بیماننده. دیگر رفتار کوروش با خود مردمان بود یا با اگر بخوایم اشاره کنیم به پانتا، چون میبینیم که بسیاری از این تصویر پانتا و برخورد کوروش با پانتا داستان‌هایی شده نقش شده که بیشتر افسانه‌ای هست، ولی زیبایی کار اینجاست که موقعی که مادها پیروز شدن بر حاکمان شوش و پانتا رو به عنوان برده یا کنیز سهم کوروش به عنوان کسی که پدر بزرگش پادشاه و امپراتور ماد هست سهم کوروش گذاشته بودن، کوروش هیچگاه دسترازی یا دستاندازی پانتا ها نکرد و پانتا ها بسیار زیبا و خردمندانه و شرافتمندانه به عنوان اینکه انسان رو برو کرد و باش به گونه دوست و همراه شد و به گونه گروهی از سپاهیان رو خود کوروش فرستاد که شوهرش که به آشور رفته بود و بسیار همداستان با امپراتور آشور بود برگردوندن و همین همسر پانتا یکی از دلاورترین و مشاورین و فرماندهان جنگی کوروش شد که بسیار در پیروزی های کوروش و گستره دیدگاه کوروش نقش بسزایی داشت. اینا من به این دلیل گفتم که میخوام بگم که در آن زمانی که همه امپراتورها و پادشاهان هر حرمسراهای گوناگون داشتن، شبستانهای گوناگون داشتن و همسرهای بسیاری داشتن، کوروش بدین گونه زندگی میکرد و یک زندگی با تک همسرش بودن کاساندان تا آخرین روز پایان زندگیش با همسرش بود. البته نه اینکه ما بخوایم بگیم تک همسر میبایست درسته، نه، به این دلیل که پادشاهان چون اون موقع غم کم بوده مواد غذایی یا مشکلات گوناگونی که هر مردمی در زمانهای گوناگون دارن که ندارن، بیشتر برای دست اندازی و هوسرانی شبستان داشتن، هزاران هزار میشود گفت دختر و زن در جاهای گوناگون در اختیار داشتن. ولی کوروش این دیدگاه خردمندانش نشانگر این روش بسیار زیبا و خوبی که در فرمان روایی داشته و همچنین دیدگاهی که نسبت به زن داشته، به مرد داشته، به حتی کسایی که در سرزمین های دیگه زندگی میکردن، تمام اینا این ویژگی‌ها این شده که در درازای تاریخ بسیاری از تاریخ نویسایی که ما میشناسیم مثل هرودوت، گزنفون، مونان کستیاس یا نبونید یا صدها تاریخ نگار دیگر که گزارش های گوناگون از کوروش دادن، اونو به گونه ستودن و حتی افسانه سرایی کردن که هیچ پیامبری هم که حتی عقیده مندانشون به دروغ و به راست چیزی میگوین نمیتواند با کوروش هماوردی داشته باشه. به این دلیل این ویژگی های خاصی که ما اندکیشو برشمردیم، رهبران جمهوری اسلامی و دستان در کاران به گونه ای میخوان سوء استفاده کنن، به گونه ای بچسبوننش به دینگرایی، دینخویی و به گونه ای بگوین که با اسلام، با قوانین اسلامی، با محمد اینا بیگانه نیستن، هم سازگاری دارن و میشود گفت یک گونه کوروش رو از آن خود بگرداننده که خوشبختانه به قدر این دیدگاه های بارز و توانمندی کوروش، دلاوریش، دادگریش، مهربانیش، دیدگاه حقوق بشریش، اینا به قدری برجسته است که اینا نتوانستن این کار انجام بدن. به ویژه مردمان ما هم با آگاهی هایی که هر روز از روز پیش بیشتر دارن و دستن در کاران و روشنگران و روشنفکران، تمام اینا و دیدگاه جهانی که همه صدها دانشمند و تاریخ نویس، تاریخ شناس و نگارنده در این باره گفتن و این ویژگی ها را برشمردن، در نتیجه هیچ راهی را برای جمهوری اسلامی و دستن در کاراش نذاشتن که از شخصیت کوروش بخوان سوء استفاده کنن و بخوان اونو به گونه به خودشون بچسبونن. میدونین که در اعتبار پاسارگاد هر سال که همین روز هم 7 آبان ما صدها هزار مردمان ایران سراسر ایران به میشود گفت هجوم میبرن برای در واقع قدردانی و سپاس و ستایش از کوروش که جمهوری اسلامی تمام تواناییش گذاشته که این حضور و گردهمایی گسترده مردمان ایران از سراسر ایران رو جلوگیری کنه. میدونین که همین در چند روز پیش هم وزارت کشور و استانداری استان پارس اعلام کردن تمام راه‌ها و مسیرهایی که به پاسارگاد ختم می‌شود بسته است و بسته خواهد شد چند روز پیش و پس از 7 آبان ها. تمام اینا نشان دهنده اینه که در پاسخ به پرسش شما جمهوری اسلامی موفق نشده این کار را انجام بدهد. اگر موفق شده بود این همه بگیر و ببند و در واقع بستن و به حراسی که دارد بدین گونه نمی بود و به گونه دیگر برخورد میکرد. به باور من
شما اشاره کردین به این که قانون اساسی امریکا که توسط جفرسون و کسانی که باش همکاری کردند نوشته شده و سعی کردند که بر اساس منشور کوروش باشه. در جریان قرار گرفتم که گویا کانون حقوقدانان ایران هم دارند اساسنامه رو تدوین میکنند برای آینده ایران. اینجا یه خیلی خوشبختی هستش چون همه میخوان بدونن که بعد سرنوشت مردم ایران چه خواهد شد و قانون اساسی به هر حال مهمترین مسئله است که در یک کشور باید بهش پرداخته بشه و در اون قانون اساسی که ما میتونیم شاهد این باشیم که حقوق شهروندان و از همه نظر چگونه رعایت خواهد شد و کشور در دست چه کسانی قرار خواهد گرفت. اگر ممکنه در رابطه برای ما بیشتر صحبت کنید که در جریان قرار بگیریم.
ببینید خوشبختانه ما چون مردمانی در درازه تاریخ ایرانیان به گونه ای با بودن اسلام، البته اینجا بدبختانه است، ما مردمانش میشه باید گفت شفاهی شدیم، بیشتر نوشتن و نگارش کم شده. این ضعف رو در این 40 ساله به گونه ای برطرف شده. همکنون دهها به قانون اساسی برای پس از آزادی ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی نوشته شده که من دوتا از این قانون اساسی ها رو دوستان خودم آقای مهندس سهراب چمن آرا نوشتن و آقای آرمان سکینیان نوشتن و از همه اینا بهتر قانون حقوقداران ایران یک اساسنامه بسیار جامع و گسترده‌ای نوشته که درخشانه. البته بجز ویرایش گونه‌ای که ویرایش پارسی زیبایی رو به باور من نداره، ولی مفهوم و دیدگاه‌های مدرن این قانون اساسی بسیار درخشانه. بیش از 167 تا از قانون اساسی جهان رو در پیش رو داشتن و یک قانون اساسی خوب و گویایی رو نوشته شده به نام قانون اساسی نوین ایران، که البته من دیدگاهی که این مسئول این قانون یا سخنگوی قانون حقوقدان ایران یا نماینده قانون حقوقدان ایران آقای شهاب شباهنگ دوست نازنین ما، این پیشنویس قانون اساسی رو برای گروهی از دستاندرکارا، بیش از 100 نفر از دستاندرکارایی که در این باره کار کردم و همکاری دارن و با هم دیگه پیوند دارن فرستادن و من راستش یک هفته روی این پیشنویس کار کردم و دیدگاه خودم رو نخست بدین گونه گفتم یا بیان داشتم که نخست این باید ویرایش پارسی باشد، این بیشتر به گونه ادبیاتش نوشتاریش به گونه ادبیات نوشتاری زمان قاجاری است که بسیار کار سخت است و نامفهوم، ولی مضمون شاهکار همون که من گفتم. این امیدوارم که قانون حقوقداران ایران و دیگر دوستان این پیشنهاد من رو بپذیرن و که بشود اینو یه ویرایش پارسی زیبایی کرد که هم خواناتر باشه، هم زیباتر باشه، هم وزیتر باشه، هم قابل دسترسی‌تر باشه در مردمانی که میخوان در آینده ایران با هم دیگه همکاری داشته باشن باشه. سپس بتون نمونه مثلا قانون اساسی نوین ایران، خب من میشه دادنامه بنیادین نوین ایران، این همه میفهمن به جای شما همین داد واژه‌ای که فرنگستان ایران، فرنگستان یکم جایگزین قانون کردن، این قانون یه واژه یونانیه که عربی معرب شده به اون قانون، نخست قانون بوده از یونانی اومده به عربی گرفته شده. این داد واژه‌ایه که بسیار زیباست در فارسی باستانی و فارسی اوستایی، داد بوده بعد در پارسی دری شده داد و همین از این داد ما صدها واژه رو ساختیم، مخصوصا فرهنگستان یکم. قبلا مثلا ما به دادگستری گفتیم عدلی، الان دادگستری، دادخواهی، دادگری، دادستان، تمام این واژه های زیبایی هست که از این گرفته میشه. من به این گونه گفتم که میشه بعد این نامو بدیم گونه دگرگون کرد، دادنامه بنیادین نوین ایران، بسیارم بسیارم زیباست. در نتیجه میخواستم بگم که پیشنهادهایی که من داشتم که امیدوارم مورد توجه دوستانم در کانون حقوقدان ایران قرار بگیره، یکی در باره گزینش گاهنامه بود. این دوستان ما در بطور گزینش گاهنامه یا تقویم رسمی کشور چند تا پیشنهاد داشتن، به همطوری گفتم این پیشنویس میرود برای مجلس مؤسسان که بررسی بشه و تصویب بشه. در این پیشنویس نوشتن که چند تا دیدگاه مثلا همین تقویم خورشیدی باشه یا تقویم خورشیدی جلالی باشه یا هجری باشه، که به باور من در نخستین زمانی که این رژیم سرنگون میشه و ما باید به مجلس مؤسسان یا مهستان مؤسسان برویم، باید این نهی تاریخی رو برداریم و ما بتونیم تقویم رو عوض کنیم، یعنی برای یک ایران آزاد و آباد روز فرار محمد از مکه مدینه بسیار ننگاور است. می توانیم ما همونطوری که بارها در همین دیباچه کوروشنامه که همونطوری شما گفتیم خوشبختانه در زیر چاپ رفته و می تواند ماه آینده از چاپخانه بیرون بیاید در 180 صفحه، من اونجا پیشنهاد کردم که یا پیشنهاد دارم که ما سه گزینه داریم برای تقویم رسمی. یکی از اونها گزینه نوروزی باشه که بسیاری از کشورهای گوناگون مردمان ایران شهر پیشین که با ما هم پیشینه و هم فرهنگ هستن پیرامون ایران در فلاقاره ایران، میتونه این تاریخ نوروزی باشه، میتونه تاریخ زادروز زرتشت باشه. البته خب این حالا جنبه مذهبی اگر بخوش بش بدیم میتونه زیاد مناسب نباشه، ولی بهترین راه چاره و دستاوردی که ما میتونیم بهش تکیه کنیم همون زادروز صادر شدن یا نوشتن منشور حقوق بشر کوروشه که همطوری گفتیم در 29 اکتبر 539 پیش از میلاد. این پیشنهاد من بود که در واقع نوشته بشه که این سه راه چاره برای تقویم رسمی که امیدوارم همونجور گفتیم روز مشروق باشه کوروش باشه بسیار بسیار برجسته است. دیگر چیزی که در این قانون پیشنویس قانون اساسی اومده بود این بود که روی شیر خورشید نوشته بودن شیر خورشید آلترناتیوای شیر خورشید با شمشیر، شیر خورشید بدون شمشیر، شیر خورشید بدون شیر خورشید، پرچم ایران من سمبل پرچم ایران یا روش فروهر باشه یا روش ایران به خط نستعلیق نوشته بشه. من اونجا نوشتم که این دوستان این شیر خورشید یعنی سمبل پرچم ایران در آینده ایران، این شمشیر نشان ذوالفقاره که آقا مهدخان قاجار به دست شیر داده است، هیچ ربطی به تاریخ و فرهنگ ایران نداره. شیر خورشید یک سمبل بسیار دیرینه از میترائیس یعنی دیدگاه میتولوژی یا افسانه میترائیس بر ما مانده است و بسیارم زیباست که شمشیر در اون نقشی ندارد. امیدوارم اینم مورد توجه قرار بدن که من این سروده سنگ تندیس شیر خورشید در این باره رو که در سنگستان 1 و 2 پارسال به چاپ رسوندم در کتاب سنگستان پیشکش همین در واقع قانون حقوقدانی ایران کردم برای اینکه این که دستاورد باشد برای نگاه کردن و نگریستن به این شیر خورشید بدون شمشیر. دیگر چیزی که در این قانون اساسی یا دادنامه نوین ایران توش به باور من میبایش ویژگی داشته باشه فقر زدایی یا بی‌نهایت زدایی از استانهای سرسر کشوره. ما میبایست در قانون اساسیمون نوشته بشیم به سرعت نخستین جاهایی که ما کشور ما به مردمانش در بی‌نوایی و فقر زندگی میکنن و ناچار به کوچ شدن استان سیستان و بلوچستان شگفت انگیزه در واقع بی‌نوایی فقری که
ما داره به پایان بله. برنامه نزدیک میشیم بله بله. لطف کنین در یه دقیقه صحبتتون پایان برسونید.
بله چش. دیگر چیزی که میخواستم به این اشاره کنم در واقع نوشته بودن بله چون ما به این قانون اساسی سکولار هست و جدای دین از دولت کاملا چشمگیره، ولی در دو گوشش نوشته شده که در زمانی که رئیس جمهور یا جمهور یا پادشاه بخواهد سوگند بخورن یا نماینده مجلس میتوانن به کتاب مقدس خودشون سوگند بخورن که من به این به شدت مخالف هستم، به این دلیل که ما میگیم جدایی بیچون و چرای دین از دولت هیچ ربطی دین جایی نمونه که بخواد ریاست جمهور یا نمایندگان مجلس بخوان و هر کتاب مقدسی بخواد سوگند بخورن. این خودش دوباره باز تولید در واقع مذهب گرایی و اسلام گرایی میشه که شایسته و بایسته یک قانون اساسی نوین نمیتواند باشد. دیگر اینکه آزادی بیچونه چرا هم باید تو این قانون اساسی آورده بشه، هرچند بسیار در این زاویه سخن گفته ولی آزادی بیشونه چرا باید یه مقدار تاکید بیشتری بشه که ما بتوانیم یک قانون اساسی نوین درخشان مدرن و قابل قبول برای آیندگان ایران داشته باشیم تا بتوانیم ایران آزاد و آباد را با همدیگه ساماندهی کنیم
بل.
و همه چی به بهترین شکل پیش برود.
با سپاس از توضیح دادید. در فرصتی دیگر احتمالاً بیشتر میتونیم در این رابطه صحبت بکنیم. روز و روزگار بر شما نیکو باد. سپاسگزارم که وقتی در اختیار ما قرار دادید.
من به شما سپاسگزارم. پاینده ایران بدرود.
شنوندگان ارجمند از که تا این لحظه بار همراهی که سپاسگزاریم. تا فردا شنبه که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه درخواستی برنامه را به پایان میرسونیم. ترانه درخواستی از گروه پرواز همای.
گمان کرده خدای مهمان کج خدایی که گمان کرده خدای مهمان کج خدایی نیست خدایی بلای دهمان.